بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قال: نحن نعلمهم أي لا يعلمهم إلا الله المطلع على البواطن، لأنهم يبطنون الكفر في ضمائرهم ويظهرون لك الإيمان. وظاهر الإخلاص الذي لا تشك معه في أمره. خب، بس يعني آية شريفة بود که برخی از این بادیه نشینان که منافقان و بعضی از این اهل مدینه که منافقان مهارت در نفاق دارن، این مهارت رو پیدا کردن که این کفر درونش رو بپوشونن و این اسلام ظاهر رو ابراز کنن و کسی هم متوجه نشه. حتی شما پیامبرم نمیتونی تشخیص بدی که این منافق هست یا نیست، ولی ما میدونیم، ما اینا رو میشناسیم. لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. لذا فرمان نحن نعلمهم اي لا يعلمهم الا الله المطلع على البواطن. نحن نعلمهم بيانش بيان حسره، يعني فقط ما اونا رو میشناسیم، یعنی نمیشناسه اونها رو مگر خداوند. حال خداوند چرا میشناسه؟ چون المطلع و علی البواطنه، چون آگاه هست علی البواطن. بواطن جمع باطنه، درون انسانها رو فقط خدای متعال آگاهی داره. لذا خداوند کفر درونی اینها رو آگاه هست و میدونه که اینا در دل کافرند. علتش هم این است که لأنهم یبتنون الکفر، علتی که شما اینا رو نمیشناسید این است که اینا یبتنون الکفر، ابتنه یبتن و ابتان یعنی پنهان کردن. فی ضمائرهم، ضمائر جمع ضمیره یعنی درونشون، چون که اینا کفر رو در درونشون دلهاشون پنهان میکنن. ابتان یعنی پنهان کردن. و یظهرون لک الایمان، اما ایمان رو برای تو ظاهر میکنن، یعنی کفر رو پنهان، ایمان رو اظهار میکنه. و ظاهر الاخلاص، ازارن ای عطف بر لأنهم، یعنی لأنهم ظاهر الاخلاص، اینا بروز میدن، ظهور میدن، ظاهر میکنن. الاخلاص الذي لا تشک معه في امرهم، آنچنان اخلاصی ظهور و بروز میدن که شمای پیامبر با این اخلاص شکی در امرشون نمی کنی که اینها نه تنها مسلمان مؤمنن بلکه مؤمن مخلصی هم هست. اینا ظاهر میکنن او اخلاصی که لا تشک معه، که توی پیامبر با این اخلاص شک نمی کنی فی امرهم، در کارشون. سنعذبهم مرتین، هما ضرب الملائکه وجوههم و ادبارهم عند قبض ارواحهم و عذاب القبر ثم يردون الى عذاب عظیم في النار. خداوند فرمود ما اینها رو، این منافقین رو که این چنین مهارت در نفاق پیدا کردن که کفر رو پنهان میکنن و اسلام رو اظهار، ما اینها رو دوبار عذاب میکنن. سنعذبهم مرتين. خب این دوبار عذاب چیه؟ هما ضرب الملائکه وجوههم و ادبارهم عند قبض ارواحهم، یکی که فرشتگان وقتی میخوان اینا رو قبض روح کنن به چهرهشون و پشتشون میزنن. زدن ملائکه به چهره اینها و پشت اینها در وقت گرفتن روح اینها، قبض روح کردن اینها، یک عذاب. و دومیش و عذاب القبر، عذاب قبر عذاب دومه که بعد از مرحله اوله. اولی مربوط به وقت قبض رو و جان دادنه، دومی مربوط به عالم قبره. این دو تا عذابیست که خداوند وعده داده اینها رو باهاش معذب میکنه، عذاب میکنه. خب اینا یه مرحله، اون عذاب اصلی که مونده برای قیامت و جهنم، ثم یردون الی عذاب عظیم فی النار، اینا سپس برگردونده میشن به یک عذاب بزرگی که فی النار هست. فی النار یا نار جهنم، که در واقع سه تا عذاب میشه، دو تا عذاب مربوط به وقت جان دادن و عالم قبره که عالم برزخه، یه عذابی هم مربوط به عالم آخرته. پس یه عذاب مال دنیاست اگر بگیم در وقت جان دادن، یه عذاب مال قبره، یه عذاب مال آخرت و قیامت. در آیه بعد فرمود که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. خب گروه اول نبودن که من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينه، برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شما زندگی میکنن و برخی از اهل مدینه، اینا مردو علی النفاق، اینا در نفاق ورزی خیلی ماهر و ورزیده است. اما واخرون یه گروه دیگه هستن که اعترفوا بذنوبهم، اینا به گناهانشون به نفاقشون معترفن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا عمل خوب و بد رو با هم مخلوط دارن، هر دو رو انجام دادن. عسى الله ان يتوب عليهم، حالا این جای امیدواری هست که خدا اینا رو ببخشه و توبهشون رو قبول کنه، چون که ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده و مهربان. و آخرون اعترفوا بذنوبهم ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبه كغيرهم وهم ثلاثه نفر من الانصار ابو لبابه ابن عبد المنذر و اوس ابن حزام و ثعلبه ابن وديعه خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا فیه دلالتون علی بطلان القول بالاحباط لانه لو کان احد العملین محبتا لم یکن لقوله خلطو معنا لان الخلق یستعمل فی الجامع مع الامتزاج کخلق الماء واللبن و بغیر امتزاج که خلط الدنانیر و دراهم و آخر ای و عملا آخر. بفرماید یه گروهی و ممن حولکم بودن، گروه دیگه آخرون یعنی دیگران، اعترفوا بذنوبهم، گروهی هستن که به گناهانشون اعتراف کردن. ولم یعتذروا بالمعاذیر الکاذبه که غیرهم، مثل اون گروه اول، مثل دیگرون از منافقین عذرخواهی نکردن با عذرهای دروغ، یعنی بهانه های دروغ، بهانه تراشی دروغ نداشتن، اینا پذیرفتن که اشتباه کردن، پس به گناهشون اعتراف کردن. ولم یعتذروا بالمعاذیر الکاذبه، عذرخواهی نکردن با عذرهای دروغین که غیرهم، مثل اون گروه که عذرهای دروغین می آوردن که مسلمانان اونا رو ببخشن. خب اینا کیا بودن؟ و هم ثلاثه نفر من الانصار، اینا سه نفر از انصار بودن، از اهل مدینه و انصار بودن، که یکیشون ابو لبابه ابن عبد المنذر بوده. حالا ممکنه اون ابو لبابه مشهور باشه که در جریان جنگ با یهود مدینه این رفت خبر داد که سعد بن معاذ رو به داوری و حکمیت قبول نکنید، بعد متوجه شد که اشتباه کرده، رفت خودش رو به یکی از ستونهای مسجد پیامبر بست و تا 7 روز تا اینکه آیه نازل شد و پیامبر بشارت پذیرش توبه شو بهش داد. دیگری اوس بن حزام هست و سومی ثعلبه بن ودیعه است، این سه نفر از انصار. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینا قاطی کردن، مخلوط کردن، ممزوج کردن عمل صالح رو و عمل دیگری که ناصالح و بد و زشت بوده، یعنی عمل خوب و بد رو با هم داشتن. فیه دلالتون علی بطنان القول بالاحباط. خب یه بحثی از راجع به حبط عمل و احباط که عمل خیر عمل بد رو از این بره یا عمل بد مخصوصا اعمال خیر رو حبط میکنه، برباد میده، از بین میبره. ایشون میگه از این تعبیر آیه استفاده میشه که احباط درست نیست، باطله. در این تعبیر خلط و عملا صالحا و آخر سیئا درش دلالتون دلالت و راهنمایی است بر این مطلب، علا بطنال القول بالاحباط، برای که قائل شدن به احباط حرف نادرستیه، باطله. چرا؟ لانه لو کان احد العملین محبتا، اگر از دو عمل صالح و سیئ خوب و بد یکیش محبت بود، حبط شده بود، از می رفته بود، دیگه خلطو معنا نداشت. خلط امتزاج بین دو چیزه، یعنی هر دو باید باشن، هر دو باید وجود داشته باشن، هیچ کدام از بین نره، وگرنه بهش خلط نمیشه. چون که اگر یکی از دو عمل، عمل صالح و عمل سیئ، محبت باشه، یعنی حبط شده بود با دیگری توسط دیگری، لم یکن لقوله خلطو معنا، برای قول خداوند که فرمود خلطو، برای این تعبیر که مخلوط کردن دیگه معنایی نبود، چون خلط بین دو چیزه، اگر یکی از بین رفته باشه، حبس شده باشه، دیگه دو چیزی نیست که خلطی صورت بگیره و خلطو صدق کنه. لأن الخلط یستعمل فی الجمع مع الامتزاج که خلط الماء و اللبن، و به غیر امتزاج که خلط دنانیر و دراهم. چون که خلط که مصدر یعنی مخلوط کردن، به کار میره در جمع کردن همراه با امتزاج، یعنی دو چیز رو یا چند چیز رو جمع کنی به طوری که با هم ممزوج بشن، قاطی بشن، مخلوط بشن. حالا بعضی وقتا امتزاج هست، بعضی وقتا امتزاج هم نیست. اونجایی که جمع با امتزاجه، مثل خلط آب با شیر، مخلوط کردن آب و شیر که کاملا قاطی میشن دیگه، دیگه نه آب است و نه شیر است در واقع. بعضی وقتا خلط به کار میره در جمع به غیر امتزاجه، دو چیز با هم جمع میشن، ممزوج هم نمیشن، قاطی هم نمیشن، که خلط دنانیر و دراهم. دنانیر جمع دیناره، دراهم جمع درهمه. خب درهم و دینار، طلا و نقره رو انسان با هم مخلوط کنه، ممزوج نمیشن، جمع میشن اما ممزوج نمیشن. حالا در آیه تعبیر به کارت خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، به هر حال در جمعه، هر دوش وجود داره، پس معلوم میشه حبطی صورت نگرفته، وگرنه این تعبیر خلط اینجا معنایی نداشت. ای که فرمود خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، ای آخر نقش وصفی داره، آخر که ازش آخر بوده و غیر منصرف هم هست، به معنای دیگر هست، نوعاً به عنوان صفت به کار میره، پس موصوفش به قرینه هست میشه. مثلا در اینجا داره خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی و خلط و عملا آخر سیئا، پس در واقع صفت برای عملا هست که محذوفه و به قرینه از تعبیر قبلش فهمیده میشه. پس و آخر ای و عملا آخر، اینا مخلوط کردن عمل صالح رو و عمل دیگری که بل و سیء است. قوله تعالی خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله السميع العليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خب در مقابل منافقین که خداوند دستور داده بود که لا تصل علیهم ولا تقم على احد منهم مات، کنار قبلش نیست، دعا نکن، بر اونا نماز نگذار، نسبت به مؤمنین یا کسانی که منافق بودن توبه کردن، خداوند فرمود خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها صدقه بگیری، صدقه یعنی زکات، زکات واجب. این منم من بعضیته، ممکنه من بیانیه باشه. خب صدقه ای که این صفت رو داره، چون جمله بعد از نکره صفت صدقتن که تو تطهرهم و تو زکیهم بها، یعنی این صدقه فکر نکن، این زکات دادن فکر نکن ما رو کم میکنه، بلکه آثار مادی و معنوی بیشماری داره. آثار معنویش تطهیر نفس رو تطهیر میکنه از بخل، از دلبستگی ها، از خساست. و تزکیهم بها، و تزکیه حالا تزکیه یعنی پاک کردن درونه. خب آثار مادی هم که باعث نمو و رشد میشه، حالا اگر تزکیه به معنی نمو و رشد باشه مربوط به جنبه مادی هم میشه. پس زکاتی از اموال اینها بگیر که باعث تطهیر و تزکیه اینهاست، با همین زکات اینا پاک میشه، اینا تزکیه میشه. و صل علیهم، یعنی وقتی از اینا زکات میگیری بر اینا درود و تحیت بفرست، طلب رحمت کن برای خداوند، از خداوند برای اینا. خب چرا این طلب رحمت و صلوات پیامبر چه اثری داره؟ ان صلاتک سکن لهم، این صلات تو، این درود تو مایه سکون اینهاست، اینا رو آرام میکنه، قلبشون رو شاد میکنه. والله سمیع علیم، و خداوندم شنوا و دانش. الم یعلموا ان الله هو یقبل توبه عن عباده، آیا اینا نمیدونن؟ این تعبیر وقت به کار میره که مطلب خیلی واضح و روشن، یعنی چجور نمیدونید که خداوند توبه رو از بندگانش میپذیره، خداوند توبه پذیره. و یأخذ الصدقات، یعنی قبول میکنه صدقات مؤمنانه رو. و بازم چرا نمیدونید که ان الله هو التواب الرحیم، یعنی مطالب رو باید بدونید که خداوند توبه پذیر و مهربانه. و قل اعملوا، یعنی خب مختاری در جمع خیلی رفتار کنید، اما بدونید که خداوند رسولش و مؤمنون که حالا در روایات بر ائمه علیهم السلام تطبیق شده از اعمال شما آگاه است، میبینن، شاهدن. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، شما به زودی برگردونده میشید. این تردون قبلا هم توضیح داده شده، یعنی به اختیار نیست، به میل نیست، برگردونده میشید به خدایی که دانای غیب و شهادته، چیزی رو از او نمیتونید پنهان کنید. همجور که شهادت رو، چیزی ظاهر رو، علنی رو میدونه، از چیزی غیب هم که در قلبهای شماست آگاهه. فینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی با چنین خدایی طرفید که غیب و شهادت برای او فرق نمیکنه، او حاضر در همه صحنه هاست، همه صحنه های غیب و شهود، و به شما خبر میده که چه کار کردید. فینبئکم بما کنتم تعملون، کنتم تعملون این تعبیر تعبیر ماضی استمراری است، ماضی و صیغه مضارع. بعد این ما هم ظاهرش ما مصدریه هست، یعنی به عملکم، البته احتمال داره که ماه مستریه باشه و عائدش ماه موصوله باشه و عائدش معذوف باشه، اینجوری بوده به ما کنتم تعملونه. ولی اگر ماه مستریه باشه، چون حرف اسم نیست، عائد نمیخواد، تعویل به مستر میره. تطهرهم صفة للصدقة والطاء فيه للخطاب أو للتأنيث. أي صدقة تطهرهم أنت وتزكيهم بها، فيكون كلا الفعلين مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله. أو صدقة تطهرهم تلك الصدقة وتزكيهم أنت بها، أي تنسبهم إلى الزكاة. والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال. بفرماید ای تطهرهم در آیه خود من اموالهم صدقتن، تطهرهم ای صفت است برای صدقه. عرض شد قال کلی اینه که جمله بعد از نکره صفت، تطهرهم جمله هست، صدقه هم نکره هست، لا صفت. حالا خب این ای تطهرهم و تزکیهم چه نوع صیغه‌ایه؟ غایبه یا مخاطبه؟ اگر مخاطب باشه خطاب به پیامبره، یعنی شمای پیامبر این صدقه دهنده ها، زکات دهنده ها رو تطهیر میکنی، تزکیه میکنی با این صدقه. ممکنه غائب باشه که ضمیر به خود صدقه برگرده. پس و تا او فیه للخطاب او للتأنیث، تا در تطهرهم و تزکیهم یا تای خطابه یا تای تأنیثه. اگر تأنیث باشه یعنی صیغه صیغه غائبه. اگر برای تأنیث باشه، اگر برای خطاب باشه، معناش اینه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم انت ای پیامبر و تزکیهم انت ای پیامبر بها، ضمیر به پیامبر برمیگرده، ضمیر خطاب. در نتیجه فیکون کلا الفعلین مسندن الی النبی صلی الله علیه و آله، هر دو فعل تطهرکم، تطهرهم و تزکیهم، این مسند به رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یعنی اسنادش به ایشونه، به ایشون برمیگرده. اما ممکنه اتاتای تأنیث باشه، یعنی صیغه خطاب باشه. او صدقتن تطهرهم تلک صدقه، خذ من اموالهم، یه زکات و صدقه که این صدقه اونا رو تطهیر میکنه. تطهرهم تلک صدقتو و تزکیهم انت بها، ای تنسبهم الی الزکات. حالا ایشون بازم بین تطهرهم و تزکیهم جدایی انداخته. یعنی در صورتی هم که بگیم ایتا در تطهرهم و تزکیهم تا خطابه، خب به هر دو به پیامبر برگشت. ولی اگر بگیم تا تأنیثه، ایشون فقط اولی رو تطهرهم رو تا تأنیث گرفته. اما دومی رو در هر صورت، چه تا رو برای خطاب بدیم تا تطهرهم، چه برای تأنیث بدونیم، به پیامبر برگردونده. لذا اینجوری معنا کرده او صدقتن تطهرهم تلک صدقه، ایرون احتمالی است که تا تأنیث صیغه صیغه غائب باشه. لذا تطهیر رو به صدقه نسبت داره، صدقه ای که تطهرهم، صدقه ای که این صدقه دهندگان و زکات دهندگان رو پاک کنه. اما تزکیهم رو بازم به پیامبر برگردونده، صیغه خطاب گرفته و تزکیهم انت بها، و توی پیامبر اونها رو تزکیه کنی با این صدقه. خب تزکی ای تنسبهم الی الزکا، به معنی نسبت دادن به زکات و پاکیه که حالا توضیح نیاز داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.